میرسه که بشه در واقع جامعه هنری اون رویه ها رو در پیش بگیره تا اون خریداری که داره این خرید رو انجام میده و سرمایه گذار فقط هستش بتونه با کمترین دغدغه وارد این سرمایه گذاری خودش بشه.
درست. اون فاکتور در پاسخ به سوال اول عزت عالی قرارداد هست ولی خیلی ناقصه، خیلی چیزها رو توش بس نکرده و باز حداقل یک رسیدیه که داله بر انجام معامله است. باز خیلی جاها اگه ما سکوت قانون رو داریم، سکوت قرارداد رو داریم، به قانون مراجعه میکنه، قانون تجارت، قانون مدنی، ولی باز بودش خیلی بهتر از نبودشه. ولی قرارداد باید توی زمینه
نکاتی به ذهنتون میرسه که اگه یک خریدار بخواد که یک اثر رو بخره باید در قرارداد یا فاکتورش ذکر کنه، چه نکاتی اهمیت بیشتری داره؟ در البته قطعا منظور ما اینجا بحث جلوگیری از جعل هست. مثلا فرض فهمید شد به لحاظ حقوقی این که سن اثر یا در واقع مؤلفش یا مثالی این چنین ذکر بشه سبب بشه، کمک بشه که خریدار اون موارد رو رعایت کنه و اطمینان بخشی لازم رو داشته باشه.
مثلا یکی از شرطهایی که تو قرارداد، یکی از بندهای قرارداد میتونه وجود داشته باشه شرط داوریه، علل خصوص تو خرید و فروش آثار هنری، علل خصوص باز نقاشی، ما بهتره که یه شرط داوری داشته باشیم که اگه بعدن ادعاهای مشابه مثلا جعل مطرح بشه باعث بیارزش شدن کالا نشه یا بیارزش شدن اون اثر هنری نشه. یک مثالی عرض میکنم، اثری خریداری میشه که خب مشابهش خیلی پرونده هست ولی چون رفته دادگستری، ژورنالیست ها، خبرنگار ها همه خبردار شدن از این ماجرا، اون اثر حتی اگر طی کارشناسی مشخص بشه که اصالت داره باز هم ارزش اقتصادی خودش رو از دست داده، چون باعث یک سری مناقشات و یک سری خبرهای زد و نقیزی شده که خریدار کمتر راغب میشه بابتش پول بده. برای همین موضوع من پیشنهاد میکنم شرط داوری گنجونده بشه در قرارداد. با قرار دادن شرط داوری طرفین وقتی به اختلاف میخورن، اهم از جعل، اهم از پرداخت ثمن یا هر چیز دیگه‌ای، داور خیلی محرمانه، سریع، کم هزینه و که از سوی طرفین هم انتخاب شده میتونه بگه آقای فلانی یا یک نهادی، قدرت داوری و قضاوت رو از طرفین میگیره و رأی رو صادر میکنه. نه خبرنگاری مطلع میشه، نه مدیر دفتری، نه پرسنل دادگاه و این قضیه خیلی به اصطلاح عوام نه خانی اومده نه خانی رفته. حالا این اثر اگه جعلی باشه با هم توافق میکنن پس میدن، صداش هم در نمیارن، مثل پرونده اون تابلو معروف امپرسیونیسم که شرط شده بوده توسط یک نقاش سرشناسی این کار انجام شده بوده ولی طی یک نظریه کارشناسی که از دید خریدار پنهان بوده، خریدار بعدن ادعای جعل میکنه. چون فضای مذاکره باقی مونده بوده و میتونسته صلح بکنن و مذاکره کنن، از طریق داوری چنین توافق میکنن که اثر رو پس بگیره، یه تابلوی دیگه به یه قیمت پایینتری بگیره. اون تابلو هم هیچ‌وقت مشخص نشد که مال کدوم اثر بوده و کدوم پدیدآور بوده. دارنده اولیه تابلو کماکان میتونه اون تابلو رو تو بازار هنری با قیمت بالا بفروشه. ولی اگه این قضیه علنی میشد آیا دوباره میتونست این تابلویی که پس گرفته رو بفروشه؟ خیر.
بسیار عالی. پس نظر شما هست که یکی از مواردی که به جد باید سرمایه گذاران بهش بپردازن این هستش که در مورد اون قرارداد یا اون فاکتوری که فاکتور خرید هست یا قرارداد خرید هست، حتما به لحاظ مفادش یک داور تعیین کنن که اگر مشکل و موردی پیش آمد که قصد رجوع به اصالت در واقع اثر شد، اون داور بتونه بین خریدار و فروشنده میانجیگری لازم رو داشته باشه.
بله، که بهش میگن شرط حل اختلاف دیگه.
بسیار، به لحاظ حقوقی پس شرط حل اختلاف هست. خیلی متشکرم. آیه دکتر گودرزی دیباج، شما نظرتون چه هست؟ من میدونم که اگر بخواید موضوع رو باز کنید، پرونده های بسیار زیادی قطعا وجود داره. میدونستم که کارهای آقای سهراب سپهری رو توی بازار خیلی منتسب شد که این کارها کارهای آقای سهراب سپهری هست، همینطور جدیدن هم که خبر دارید کارهای آقای علی گلستانه در واقع صحبت‌هاش هست در چند هفته اخیر که بلافاصله بعد از این که به رحمت خدا رفتند آثار این مرحوم رو در واقع یک سری آثار به گالری ها وارد شد و به فروش گذاشته شد که در واقع اشاره‌ای داشت به آثار گلستانه. می‌خواستم در این مورد صحبت کنید، نظر شما چی است؟
ببینید اگر بخوایم نام بیاریم از آثار هنرمندانی که در قید حیات نیستن و این آثارشون جعل شده است، بدون تردید یه عده این وسط زیان خواهند کرد و حتما ما هم منفور خواهیم شد از نظر اینها، ولی به هر حال این واقعیت هست. کم نیستن آثار هنرمندانی که از دنیا رفتن و جعل شدن و دلایلی حتی توسط نزدیکانشون و به سفارش نزدیکانشون، این هم نکته عجیب تریه.
بله.
ببینید یه مسئله، ما در عرف بازار هنری داریم، یعنی جایی که خرید و فروش آثار انجام میگیره، که متاسفانه خیلی متزلزل هست و آقای دکتر هم اشاره کردن، و اون این که وقتی پیرامون یک اثری حرف و حدیث فراوان میشه، چون جامعه هنری ما جامعه کوچکی است از نظر نسبت به مثلا حوزه‌های دیگر، و خبر رو خیلی زود پخش میشه و این فضای اقتصادیش خیلی متزلزل تر از فضای اعتباری دیگری هست.
بله.
به همین دلیل خیلی باید با احتیاط راجع به اینها، مخصوصا از تریبون رسمی کشور سخن گفت که خود نکرده مسائلی ایجاد نشه، چون اگر بنا باشه یه چیزی طرح موضوع بشود، باید تا آخرش فضا بسیط باشه برای گفتگو و ارائه ادله ها و براهین عقلی و علمی و مستندات و اینها. ولی در تایید فرمایش حضرت عالی دکتر هست، این واقعیت هست که داره جعل میشه، و حتی متاسفانه این سودوگری گاه به خانواده های برخی از هنرمندان مرحوم میرسه، یعنی خود اونها پیش قدم میشن، چون معمولا ما به این دلیل اینو تاکید کردم در ابتدای بحثم که معمولا وقتی میخواییم اثر هنری بخریم، اگر از گالری جایی نتونیم تهیه بکنیم، اگر هنرمند مرحوم شده باشه، به سراغ خانوادهش خواهیم رفت، و خدا نکنیم که خانواده یه وقت سوداگر از آب در بیان، و خود همینا گاهی اوقات سفارش دهنده آثار جعلی به کسایی هستن که کپی میگیرن از آثار همون هنرمند، و این خیلی خیلی خطرناکه. یک، به شدت غیر اخلاقی است، و اصلا شما نمیدونید وقتی که یک اثری جعلی میشه در بازار، چقدر فضای اقتصادی حوزه اقتصاد هنر رو اساسا متزلزل میکنه و به همه آسیب میزنه، واقعا به همه آسیب میزنه. این که من میگم دو سویه داره، یک وجه اخلاقی ماجراست، اخلاقی دینی شرعی، یه وجه حقوقی و قانونی است. آقای دکتر اشاره فرمودن که خب به حال میشود قراردادی تنظیم کرد و توی اون قرارداد چیزی رو لحاظ کرد. من یه سریع به شما یه نکته عرض بکنم داخل پرانتز، و اون که تقریبا 95% از خرید و فروش های آثار در سطح کشور فعلا در تمام گالری ها بدون قرارداد داره انجام میشه، یعنی عرفی، یعنی اثر عرضه میشه، طرف مقابل میپذیره، پولشو میده و خداحافظ شما میرن. هنوز راه و ساز و کار دقیقی بر این قضیه نیست و خیلی اوقات اساسا زیر بار نمیرن، چون اگر بنا باشه که مسائلی مانند داوری رو به عنوان یکی از الزامات اوورد که باید بیاریم، قاعدتا به نظر من باید اوورد، که حالا اونم یه داستان دیگری داره، انگار که شما مثلا ترمز این قطار رو کشیدی، یعنی سهولت در معاملات چون به اصطلاح گرفته میشه، خیلی اصلا زیر این بار این قضیه نمیرن. میخوام بگم که فضا اینقدر متزلزل متاسفانه، خیلی کمن، مثلا فرض کن حراج های رسمی ما وقتی برقرار میشه، خب قراردادی بسته میشه بین هنرمند یا بین آورنده اثر، بین آورنده اثر و خود حراج که تو اونجا قیودی داره، و ذکر کردن که به حال مسئولیت سفت و صد این ماجرا با عهده آقاییست که آورده و مالک اثر محسوب میشه. در قراردادهای رسمی که من تقریبا فقط در مثلا حراج تهران خصوصا دیدم تمام موارد، یعنی مشخصه که یک وکیل حقوقی تنظیم کرده و آورنده اثر اول مالکه پیش از اینکه هنرمند باشه، اگر خودش هم زنده است، اصلا مال خودش هم حتی اگر هست، و اون دوستان خیلی سعی میکنن اونجا که این موارد رو رعایت کنن، اما به هر حال آسیب پذیره. من دیدم در برخی از حراجا، نمیخوام باز نام بیارم، در برخی از حراجا دیدم اثر رفته، خرید و فروش هم شده، ولی اووردن من کارشناسیش کردم مجدد، چون میخواست یه دور دیگه یه کس دیگه بخره از نفری که خریده بود، و بعد دیدم که امضا جعله و چقدر جاهل موفقی هم بوده که این کار انجام داده و ای کاش اصلا امضا رو نمیزد. مثلا خب توی کاری که الان انجام دادی در سال 1396 و یه کار 130 سال پیش کپی کردی، خب چرا دیگه امضا رو میزنی؟ اصلا امضا نزنی باز ما راحت تریم، میگیم آقا حداقل امضا نامعلوم، غیر رقم نداره مثلا. بنابراین باید روی دو تا چیز تاکید کرد. من اعتقادم اینه، حالا ما برای اینکه سریع بحث رو جمع کنیم، آسیب شناسی این ماجرا برمیگرده به سوداگری، یک. دو، به دلیل اینکه دوستانی که این کار رو انجام میدن، نگیم دوستان، کسانی که این کار رو انجام میدن اخلاقگرا نیستن، دینمدار نیستن، به نظر من حتی اینها وطن دوست هم نیستن، چون آسیب میزنن به اقتصاد.
آی دکتر گودرزی دیباج، من بحث اخلاق در حوزه هنر رو میخواستم اتفاقا در سال بعدیم از شما داشته باشم که خود شما در این مقال در واقع بهش اشاره کردید. این صحبت که فرمودید اخلاق رو، در واقع اخلاق حوزه هنر رو رعایت نمی کنن، حتی کسانی که شما میگید که میتونن با امضای خودشون کار رو به فروش بذارن و ارائه کنن، واقعا جای تأسف داره. و اگر میشه در ادامه صحبتتون به راهکارهای اخلاق هم بپردازید، چگونه بکنیم ما این راهکارهای اخلاقیات در بحث هنر مجددا احیا بشه.
ببینید، این بحثی ما در حوزه به اصطلاح مواس فقهی داریم، در قصه مکاسب که خب توصیه کردن که کسانی که میخوان وارد بشن و کسب و کاری داشته باشن حتما این احکام رو بدانن. شما وقتی اثری رو به نام یه نفر دیگری جعل میکنید، یعنی نان خودت رو حلال خودت رو حرام کردی. یا اینو باید بدونم دیگه، یعنی اگر ما اعتقادی داریم به مسائل شرعیمون، بدونیم که آقا یه کار خلاف شرعه و تو نان حلال خودت رو حرام کردی، اولین قدم. دو، اینکه به لحاظ، چون ببینید مثل اینکه یه نفر یک پولی را، یک مثلا دلاری را، یک پولی را جعل بکنه، این جعل کردن ممکنه نفر اول پولشو بگیره، دومی هم حتی بگیره، ولی ته خط یه جایی یه نفر آسیب میبینه. یعنی زمانی که پرده از روی این جعل برداشته میشه، یک نفر به هر حال گرفتار وامانده، چه بسا داره مشکلاتی، اون گیر میفته. بله. و هیچ کس هم معلوم نمیکنه که کی اول خط این کار رو انجام داده. بنابراین حتما در این مسیر یه کسی آسیب میبینه. این نکته اخلاقی رو باید ما در، من معتقدم یه جایی باید ما از اون بچگی تذکرات داده بشه، چرا نگیم اینها رو. باید. یعنی آموزش رو که ما میگیم تربیت و آموزش، تربیت این که از همون اول ما یاد بگیریم، بگیم آقا نان حلال بردن چقدر برکت، اصلا مفهوم برکت یعنی که تو با درآمد کم میتونی کار بزرگ انجام بدی از زندگیت. و این اصلا این مفهوم رو بسیار موارد اصلا حذف کردن، اصلا به بعضی ما میگیم برکت، شوخی میکنن، فکر میکنن مثلا آقا ما به کره مریخ آمدیم. والله یک گاهی اوقات شما با یک اندوخته محدود، با یک درآمد محدود میتونی کار بزرگ رو در زندگیت انجام بدی به مدد برکت. این رو باید بدانن. این واسه اخلاقی نمیدونم کجا باید مطرح بشه، توسط چه نهادی باید مطرح بشه. و بعد متاسفانه وقتی میاد تو حوزه هنر، ما یه گرفتاری بزرگی که داشتیم، از اول انقلاب هم باش درگیر بودیم، زمانی که من حتی دانشجو بودم میشستم پای صحبت‌های بزرگان خودمون، جای طرح مباحث اخلاقی، جای طرح مباحث دینی، جای طرح طریقت معنوی در هنر، که بعد از همون ابتدا از احترام بزرگتر تا مسئله درآمد حلال تا موارد دیگر، تا حسادت نکردن، تا تکبر نورزیدن، تمام اینها که بیاد، خب یکیش هم میشود نون حلال که آقا مثلا این کار جر کار خیر. اینو باید جای طرح موضوع بشه. یه دفعه هم طرف وقتی بزرگ شده و مثلا دیگه 30 سالشه 40 سالشه، مثلا احتمالاً تشریح خانواده هم داده، 4 تا گرفتاری هم داره، مستأجرم هست، اونجا دیگه نمیشه کاری کرد. بعد این دوران طفولیت یه جایی ما در کتابای درسیمون گنجانده بشه. چرا ما در آموزش هنرمون از دوران بچگی، حداقل از دوره راهنمایی که طرح موضوع میشود، یا همون دوره ابتدایی منظورم مثلا سال 4 و 5 مدرسه است. حالا من چون به سبک قدیم گفتم ابتدایی ببخشید. عرضم به حضور چرا اونجا مثلا طرح مو یه فصل کوچکی در حد یه درس یه صفحه به این به عنوان تذکر داده بشه و بعد این همینجوری بیاد تو کتابای دیگر تا بیاد تو تاریخ هنرهای ما تو درسایی که ما داریم یه جایی گنجانده بشه این مسئله. خب ما داریم تو تاریخمون طریقت معنوی رو عرضم به حضور در مکاسبمون داشتیم دیگه.
بله.
در سنت معماران ما در خیاطان ما این همه بوده ذکر کردن، اما از یه جای یهو اینو اصلا جمع میکنن انگار، به خصوص از دوره صفوی به این سو متاسفانه به دلیل ورود زود هنگام و در واقع نابسامان اقتصاد به حوزه هنر.
بله.
در واقع توریسم های فرهنگی میان و خریدارهایی پیدا میشن که زیادتر از تولید آثار هنری اثر میخرن. از همون زمان هم مسئله جل مطرح میشه، هم مسئله آثار باسمه‌ای، به اصطلاح آثاری که سریع جمع شه و به نام اثر هنری ارائه بشه. ما الان که گرفتاریامون که مرز ایجاد میکنیم، میگیم اثر بازاری اثر هنری همینه که اثر بازاری رو میآفرینن برای پول.
بله.
اثر هنری رو میآفرینن برای هنر یا اهداف بزرگتر و چه بسا در این مسیر برای هر دوش هم پول میدن، اما خیلی تفاوت هست بین این دو، از شأنشون، منزلتشون، فضیلتی که اون داره و این نداره. خب این بعد از یه جایی مطرح بشه یک نکته. نکته دیگر مسئله حقوقی ماست. الان مسئله طرح داوری رو که آقای دکتر فرمودن، خب ما الان هیچ مرجعی در کشور نداریم، حتی ما یک مؤسسه کوچکی داریم که با جمع کردن تعداد زیادی از کارشناسامون در حوزه مختلف اون رو داریم کارشناسی آثار انجام میدیم، اما عرفیست، یعنی قانونی نیست.
بله.
ما الان ببینید مثلا فرض کن سازمان میراث فرهنگی الان به برخی از کارشناسانشون خب اجازه دادن که به اصطلاح مثلا کارشناسی بکنن، یا مثلا وزارت دادگستری در برخی از گرایشات کانون وکلا، ببخشید من چون وصلن دیگه، در برخی از امتحاناتشون ظاهرا یه گواهی نامه‌ای میدن به اصطلاح آقایون که مثلا اینها نظرم بدن کارشناسی آثار هنری هم بکنن، ولی واقع امر اینه که 99% که هیچ 100% اصلا حوزه اقتصاد هنر ما اینا رو قبول ندارن. یعنی خرید و فروش آثار هنری ما توسط خبرگانی قاعدتا باید اتفاق بیفته که اونها در جامعه هنری مقبولیت داشتن به جهت سابقه، توانایی و به حال تجربه‌ای که اینها دارن.
بله. اینا رو باید به نظر شما میاد بین کارشناسان رسمی که الان وجود دارن و جامعه‌ای که اقتصاد هنر رو داره جلو میبره مقبولیتی نسبت به این کارشناسا وجود نداره، و اگر میخواد کارشناسی بشه اون مسئولین و اون کسانی که در اقتصاد هنر هستن میرن سراغ بزرگان در واقع اون حوزه هنری و از اونها میخوان که این داوری اتفاق بیفته. آیا همچین چیزی رو مطرح میفرمایید؟
بله دقیقا همینطوره، اون تا کمی وسیع این ماجرا. یعنی ببینید الان مثلا فرض کن خیلی از هنرمندان شناخته شده ما، کارشناسای شناخته شده ما که هر کی در یه حوزه توانایی داره، الان کسی میخواد اثر هنری بخره یا ارزم حضور شما از یه کسی دریافت کنه یا بهش رجوع کردن برای خرید، هیچ وقت سراغ مثلا دستگاهی که من عرض کردم نمیرن، بلکه مثلا تماس میگیره با آقای ایکس یا آقای ایگری که میشناسه و میگه آقا من این کارو میخوام بفروشم، بی زحمت میشه اینو ببینید، یا کارو براش میفرسته یا اونو دعوت میکنه و اصلا خارج از این حوزه. من خب عرض بکنم که البته به شما عرض بکنم فقط ایران نیست، ما در کل دنیای مسئله رو داریم، این گرفتاری داریم.
بله.
شاید یک مرکزه اونم خصوصی در فرانسه در پاریس هست که در واقع یه جور سرتیفیکت صادر میکنن که اونم همش مورد مناقشه است، که مثلا اونم رو همه آثار نه، یعنی یه تیم کارشناسی بسیار بزرگی میخواد. ببینید ماجرا اینجوری است که من سریع بگم ببخشید، چون حوزه های متنوع هنری فراوانن، شاخه هاش فراوانن. شما هر چقدر که خرد جمعی را، جمع در واقع کارشناسا رو افزایش میدی در یک حوزه ای، ضریب اطمینانتو میره بالا. پس این یک علم مبتنی بر تجربه است.
قطعاً همین.
خب شما چی مثلا برای یک ارزیابی یک اثر هنری سه تا کارشناس داشته باشید، وقتی میشه از 30 تا شما ضریب اطمینان میره بالاتر. خب حالا سازوکار چگونه است؟ یه وقت میخواد یک گالری اثری رو بخره یا بفروشه، خب نمیتونه این لوجستیک رو انجام بده چون هزینه داره. بله. کارشناسی، اون کارشناسی که میخواد روی اثری نظر بده هزینه میگیره، برای حتی بله. صدور سرتیفیکیت شخصی خودش هم. خب این کارو ما داریم انجام میدیم همین الان، همین الان ما خودمون داریم انجام میدیم، سرتیفیکیت صادر میکنیم، میگم اون بله. اثری که من الان دیدم ثبتش هم میکنم توی پرونده خودم، میگم آقا اگه وقت مشکلی پیدا شد، چون شما به من فقط اصالت اثر رو الان میگی، من تو دادگاه با تو میام. خوش شده موارد اینطوری ما خیلی داشتیم.
ولی خود شما کارشناس رسمی نیستید،
اصلا نمیشه این اتفاق بیفته، برای که اصلا مؤلفه های قانون وکلا و دادگستری و اینا اصلا با ما نمیخوانه، ما هم حقیقت اونو اصلا اونو رو نمیتونیم اصلا برتابیم. دقت میکنید اصلا یک چیز دیگریست،
در واقع یک خلأ وجود داره،
خلأ جدی وجود داره. ما حتی اگر بیایم مراکزی رو برای این قضیه تأسیس کنیم از طرف نظام رسمی کشور، حالا مثلا بگیم دولت یا هر چیز دیگری، گرفتاری فراوانی توش ایجاد خواهد شد، مگر اینکه یک چیزی شبیه به یک یارانه درشت و خیلی جدی بیاد که بتوانه لوجستیک این کارشناسی رو به عهده بگیره. ببینید عین این که مثلا شما شناسنامه طرف شناسنامه‌شو میذاره جلوی شما،
متوجه هستم،
وقتی شناسنامه‌شو میذاره بدون تردید شما اگر شک کردید سری میری سراغ این که آقا مثلا اداره ثبت احوال، آقا این شناسنامه جعلی یا اصلی، اونو تایید میکنن. خب خود ثبت احوال با اون تشکیلات بسیار عریض و طویل و بزرگی که داره، او یک مرجعیه که داره از نظام داره پولشو میگیره، یعنی حقوق کارمندش و کارشناسش هم داره میگیره، آموزشش هم. یه همچی چیزی اگر ما در حوزه هنر و کارشناسی آثار هنری بتوانیم را بندازیم، یعنی نظام رسمی ما بپذیره، دولت، وزارتخانه، هر جایی که حالات که ما پیشنهادایی هم داریم براش بپذیره، این اتفاق بیفته، بله شدنیه. ما میتوانیم حتی مهندسی کار رو هم انجام بدیم که کمترین خطا رو داشته باشیم.
سپاسگزارم، ممنونم آقای دکتر گودرزی گرانقدر. من میخواستم که خدمت آقای رامین کاکاوند صحبتم رو ادامه بدم و میدیدم که ما در گپ و گفت با دکتر که بودیم آقای کاکاوند در حال نوشتن نکاتی بودن. من در خدمتتون هستم جناب کاکاوند، اگر نکاتی هست، چون ما فکر میکنم تا مثلا 5-6 دقیقه آتی برنامه به اتمام میرسه و اگر تو این فرصت بتونید مدیریت بفرمایید و از گفتهای شما بهره مند شید.
خواهش می‌کنم. من یه جمع‌بندی در یک دقیقه و در تایید فرمایشات آقای دکتر گودرزی دیباج عرض بکنم. ما تو عرصه بین‌المللی دیوان داوری هنری رو داریم که سال 2018 تأسیس شد، کافا، Court of Arbitration for Arts، که اختصاصاً به دعاوی هنری میپردازه و سنگ بناش authentication یا همون اصالت هست.
بله.
اعتبار سنجی و اصالت هست. ولی تو ایران، بله، فرمایش های دکتر کاملا صحیحه، هیچ نهاد رسمی به اون صورت وجود نداره، مگر حالا جاهایی که به صورت خودشون عرفی داره برگزار میکنه این ماجرا رو. در خصوص این که متولی این کار خب باید وزارت ارشاد باشه، ولی من با مدیران ارشد و معاونان ارشد وزارت ارشاد دیدار خصوصی هم داشتم، حتی بله. اونایی که به هم وقت ندادن نامه نوشتم، ولی دکتر انگار تو خلع فریاد میزنی، هیچ فایده ای نداره. حتی یکیشون آب پاکی خیلی قشنگ ریخ رو دست من که حقوقدانی هم بود، گفت مخصوصا تو این دوره گذار که ما قرار عوض بشیم، هر کاری بکنیم انگار یه پروژکتور روش تابوندن و اون کار ابتر میشه و اصلا مطرح نکنیم، بهتره بذاریم مثلا دوره بعد با مدیران بعدی. یعنی یه کار خوبی هم که میخواد انجام شه بعد سیاسی میگیره. از طرف دیگه دادگستری هم خیلی شل گرفته این ماجرا رو. من با اینکه خودم وکیل دادگستریم، توی یک برگه شاهنامه شاه طهماسب که خب پدرم سالها پیش خریده بود و بعدن فهمیدیم جعلیه، خودم مراجعه کردم آقای آقداشلو و ایشون از طریق عکس گفت نه جعلیه، اون ثانیه اول. بله، ما زیاد نمیتونیم رو بحثای کارشناسان حساب بکنیم. گواه این ماجرا اینه که بیشتر به صورت تئوری هست و من تو پرونده های عکاسی هم که دارم بعضا کارشناس رشته تئاتر میذارن رو پرونده. این فاجعه است.
فاجعه است.
خیلی به نفع منه ها، من وکیل راحت تر میتونم متقاعدش کنم و حرفمو به کرسی بنشونم، ولی اگه تو نقطه مقابلش قرار بگیریم وای به حال اون طرف دعوا که داره یک
صاحب حقه.
بله. این متاسفانه وجود داره. و من دیگه فکر کنم زمان تموم شد.
نه فرصت که هست هنوز. اینو میخوام خدمتتون عرض کنم که این نقطه ضعفی رو که هر دو بزرگوار بهش اشاره کردن، قطعا رسانه ملی با رسالتی که داره بهش میپردازه تا این انعکاسش هرچه بیشتر بشه و انشاءالله این موضوع با جدیت بیشتر توسط مسئولین پیگیری بشه و جلو بره. همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، قطعا اقتصاد هنر با توجه به سود دهی بسیار زیادی که داره برای سرمایه گذاران، روز به روز در بین جامعه هنری ایران در حال گسترش هست و قطعا این سود دهی یکی از حوزه هایی هستش که شاید مثالی براش نشه قائل شد و بسیار سوددهی مناسبی هستش. من در این زمینه آقای دکتر میتونید، آقای دکتر گودرزی عزیز، چون شما در این زمینه تخصصی هستید، میخواستم در مورد، اگر بشه به شکل کوتاه، در مورد فروش آثار هنری و فروش رفتن اینها به کشورهای عربی که در سالهای اخیر من فکر کنم مشتریان خوبی بودن، یک کوتاه برامون صحبت کنید.
اتفاقا ما بیشترین آسیب رو در همین قضیه داریم. یعنی وقتی که من یه بار خدمت آقای آقداشلو بودم، یک کاتالوگی رو ایشون به من نشون دادن و من داشتم کاتالوگ رو ورق می‌زدم، ایشون گفت که به نظر شما چیز خاصی تو این نیست، مال یکی از حراج‌های کریستیس بود در دبی. هم که اینو ایشون گفتن، من دوباره برگشتم و ورق زدم، یکی از آثار آمد به نظرم غیر به اصطلاح واقعی بود، یه کاری از فتلیشا رو کپی کرده بودن و به نام از فروخته بودن و کارشناس بین المللی اون حراج هم 12,000 پوند این رو قیمت گشته بود و من گفتم که فکر میکنم این یه جوریه این کاره. ایشون هم گفتن که بر این کار جعلیه، جاهلش هم یلا زنده است تو خیابون منوچهری داره کار میکنه.
بله.
ببینید این خب متزلزل میکنه، یعنی ببینید فضای ما رو اصلا نابود میکنه. ببینید مثل که ما ببخشید مثلا ماشین بعد بفرستیم خارج کشور به عنوان مثلا بیزنس ماشین، آسیب میزنه به ما. ما باید حتما نیازمند به یک نهادی هستیم که از بیشترین عدد هنرمندان شناخته شده واقعا بدون غرض و واقعا با تجربه، هر چقدر تعداد اینها در هر گروه حوزه تخصصی بیشتر باشه، ضریب اطمینان ما بالاتره. ضمن اینکه ما نیازمند به سری دستگاه و ادوات هم هستیم. اگر این نهاد تشکیل بشه، فرمودن زیر نظر وزارت ارشاد، استقبال میکنیم به حال اگر بشه. من تو به حال اعتقاد دارم به دلیل مشکلاتی که به حال وزارت خانه دارن و آمد و رفت و بخش زیادی از این باید در واقع بیاد تو حوزه خصوصی اتفاق بیفته و این لوجستیکش از طرف دولت انجام بشه. اگر انجام بشه فکر میکنم بخش زیاد از مشکلات ما در حوزه فرهنگ، اخلاقیات و اقتصاد هنر ما حل بشه.
سپاسگزارم از شما. باز هم تاکید میکنم که حوزه هنرهای تجسمی برای سرمایه گذاران حوزه بسیار جذابی هست و اقتصاد هنر در واقع میتونه برای سرمایه گذاران بسیار سودآور باشه. امشب مهمانهای حاضر در استودیو آقای رامین کاکاوند، عکاس و وکیل پایه‌ای دادگستری و مؤلف کتاب حقوق عکاسان و هنرمندان و همچنین مدرس دانشگاه و عالی مقام دیگر آقای دکتر مرتضی گودرزی دیباج، استاد دانشگاه، منتقد و پژوهشگر هنری بودند و بنده خدمتگزارتون محمد رضا قربانی پارام همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ایام به کام، اوقات خوش.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز.